درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه همکارانم با خبرهای ساعت 7 بامداد. معاون امور خاورمیانه وزیر خارجه بریتانیا از عراق خواست به وابستگی اقتصادی خود با ایران پایان دهد. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به سخنان حسن نصرالله گفت رهبر حزب الله لبنان مضطرب است. و خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا از مردم خواست روزهای چهارشنبه و شنبه آینده به خیابانها بیایند. الیستر برت، معاون امور خاورمیانه در وزارت امور خارجه بریتانیا، روز یک شنبه گفت عراق باید به آنچه او وابستگی اقتصادی به ایران خواند پایان دهد و متکی به منابع انرژی خود باشد.
با توجه به پیشینه‌های تاریخی من فکر می‌کنم نمی‌توان انتظار داشت که ایران در عراق نفوذ نداشته باشد. این یک خیال است. اما مهم این است که عراق فرصت یابد مسیر خود را بر اساس روابط بین‌المللی و یک اقتصاد قوی بدون اتکا به ایران دنبال کند.
همزمان با دیدار این مقام بریتانیایی از عراق، دیدارهای دیپلماتیک دیگری در پیوند با احتمال خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در بغداد آغاز شده است. به نوشته رویترز، خلأ ناشی از خروج احتمالی نیروهای آمریکایی حکومت ایران را برای گسترش نفوذ در سوریه و عراق جسورتر خواهد کرد. آمریکا تا آغاز بهار به عراق فرصت داده تا واردات گاز از ایران را قطع کند. مقامات عراق میگویند برای بی‌نیاز شدن از گاز ایران به فرصتی 2 ساله نیاز دارند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به تهدیدهای رهبر حزب الله لبنان گفت این گروه مورد حمایت ایران مضطرب و بسیار سردرگم است. به گفته بنیامین نتانیاهو، گروه حزب الله لبنان با فشار مالی ناشی از تحریم‌های آمریکا بر ایران دست به گریبان است و افزون بر این، عملیات اخیر اسرائیل باعث نابودی تونل‌های این گروه در شمال این کشور شده است. سخنرانی حسن نصرالله در روز شنبه نخستین حضور وی از ماه نوامبر تا کنون است. در نوامبر گذشته اسرائیل حملاتش به سوریه برای جلوگیری از ارسال احتمالی تجهیزات نظامی توسط ایران برای گروه حزب الله را تشدید کرد. رهبر حزب الله در سخنرانی روز شنبه خود به اسرائیل هشدار داد که با ادامه حمله به سوریه منطقه را وارد یک جنگ تمام عیار می‌کند. خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا شامگاه یکشنبه از مردم خواست برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز عمومی علیه حکومت مادورو روزهای چهارشنبه و شنبه آینده به خیابان‌ها بیایند. در همین حال نیکولاس مادورو روز یکشنبه تعیین مهلت 8 روزه برای برگزاری انتخابات در ونزوئلا از سوی محافل بین‌المللی را رد کرد و گفت خوان گوایدو رهبر مخالفان با رئیس جمهور خواندن خود قانون اساسی این کشور را نقض کرده است. بریتانیا، آلمان، فرانسه و اسپانیا اعلام کردند اگر حکومت مادورو ظرف 8 روز برگزاری انتخابات جدید را اعلام نکند، ریاست جمهوری رهبر مخالفان را به رسمیت خواهند شناخت. واشنگتن نیز روز شنبه از کشورهای جهان خواست روابط مالی خود را با حکومت مادورو قطع کنند. روسیه، چین، ایران، کوبا، سوریه و ترکیه از مادورو اعلام حمایت کردند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ حکم 5 سال زندانی را که به تازگی برای یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار ایرانی، صادر شده محکوم کرده و از ایران خواست از آزار روزنامه‌نگاران به خاطر انجام کارشان دست بردارد. شریف منصور، هماهنگ کننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای این کمیته، با انتشار بیانیه‌ای گفت زندانی کردن یک روزنامه‌نگار به خاطر گزارش کردن فساد در کشور خود ناپذیرفتنی است و تنها باعث اطمینان از ادامه فساد می شود. در روزهای اخیر وکیل مدافع یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز، اعلام کرد موکلش در دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده و 2 سال نیز از فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محروم شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، ادامه مذاکرات آمریکا با طالبان برای مصالحه در افغانستان. کارگران در انتظار اعلام رقم نهایی سبد معیشت. حسن نصرالله از پیغام آمریکا به ایران برای خروج همزمان از سوریه خبر داد. سلام و صبح بخیر، صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان میگوید در تازه ترین دور از مذاکرات با طالبان به میزبانی قطر پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده. همزمان منابع طالبان به خبرگزاری رویترز از نهایی شدن این مذاکرات خبر دادند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
توافق نسبی آمریکا و طالبان در مذاکره‌های مقدماتی صلح افغانستان در قطر که می‌تواند این شبه نظامیان را بر سر میز گفتگوهای صلح بیاورد، با وجود آنکه با استقبال بخشی از افکار عمومی روبرو شده، اما برخی نیز از جمله جامعه مدنی نگران آینده مبهم پس از صلح با طالبان هستند. زلمای خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا، پس از 6 روز مذاکره با رهبران طالبان که قطر میزبان آن بود، روز یکشنبه به منظور رایزنی با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد. در حالی که زلمای خلیلزاد و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و مقام‌های طالبان میگویند در راستای پایان دادن به طولانی‌ترین جنگ آمریکا به پیشرفت‌هایی دست یافتند، اکنون خلیلزاد باید نظر اشرف غنی را نیز که دولتش در این روند گفتگوها شرکت نداشته جلب کند. نمایندگان آمریکا و طالبان در طول مذاکره‌های 6 روزه بر سر مواردی از پیشنویس پیمان صلح موافقت کردند. مقام های طالبان میگویند که از جمله این موارد مهلت زمانی 18 ماهه برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان پس از امضای توافقنامه است. با این وجود نماینده ایالات متحده در حساب توییتری خود نوشته تا زمانی که بر سر همه چیز به توافق نرسند، توافق بر سر هیچ چیز حاصل نشده و همه چیز باید بر اساس مذاکره بین افغان ها و آتش‌بسی فراگیر شکل گیرد. اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های طالبان میگویند در این پیشنویس آمده که گروه طالبان اجازه نخواهد داد تا نیروهای القاعده و حکومت اسلامی از این کشور برای حمله به نیروهای آمریکایی و همپیمانانش استفاده کنند. بنابر همین گزارش ها، گروه طالبان همچنین خواستار آن شده که پس از آتش بس بخشی از دولت موقت را تشکیل دهد. هنوز مشخص نیست که پیشنویس توصیف شده توسط طالبان مورد توافق دو طرف قرار گیرد یا چه زمانی تکمیل و امضا شود. با وجودی که رئیس جمهوری افغانستان تاکنون به طور مستقیم در این مذاکره ها دخالت داده نشده، اما به احتمال بسیار هرچه زمان رسیدن به توافق کامل نزدیکتر می شود، نقش اشرف غنی نیز پررنگتر خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ما در همین رابطه ببینیم و بشنویم نظر عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رو.
طالبان در قطر راجب با امریکایی ها در مورد مسئله افغانستان مذاکره کردن. چند مسئله مهم میشه که یادآور شد. یکی این که آنها راجع به آتش بس، خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان، تبادل اسرا، این که طالبا اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگه استفاده شود و بخصوص تروریست‌ها نتوانند که از خاک افغانستان استفاده کنند، همان گونه که در قبل از سال 2002 میلادی از آنجا استفاده شد علیه آمریکا. این مسائلی بود که در قطر روی آن بحث شد. گفته می شود که در این مذاکرات پیشرفت‌های صورت گرفته، بخصوص در مورد زمانبندی خروج قوای آمریکایی از خاک افغانستان، اما هنوز روشن نیست که چه وقت نیروهای خارجی از خاک افغانستان بیرون می روند. و شماری از مسائل مربوط به دولت افغانستان می شود که دولت افغانستان در مذاکرات دوحه شرکت نداشت، چون مسئله آتش بس طبعا بین دولت افغانستان و طالبان میشه. مسئله دیگه، مسئله مسئله تبادلی اسراست که تمام اسرای طالبان در کنترل دولت افغانستان می باشد، در زندان های دولت افغانستان به سر می برند و طالبان خواستار تبادلی آن هستند و طالبان می گویند که حدود 25,000 زندانی آنها در زندان های افغانستان به سر می برند. همچنین مسئله این که طالبان با دولت افغانستان رو در رو مذاکره کنند، طالبان تا کنون نخواستند که با دولت افغانستان مذاکره کنند. اونها تاکید می‌ورزند که طرف ما آمریکایی ها هستند نه دولت افغانستان. آنها دولت افغانستان را یک دولت دست نشانده می‌دانند.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت میگوید دومین علت مرگ در ایران سرطان است. او با بیان اینکه در سال نزدیک به 56,000 تن به دلیل سرطان جان خود را از دست می‌دهند گفت 34,000 تن از افرادی که در ایران به دلیل سرطان می‌میرند زیر 70 سال سن دارند و 11,000 تن هم زیر 50 سال هستند و دچار مرگ زودرس می‌شوند. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران میگوید بیش از 63% منازل تهران فاقد هر گونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش هستند. به گفته زهرا صدر اعظم نوری، سازمان آتش نشانی تاکنون حدود 22,000 ساختمان نایمن را شناسایی کرده، اما با توجه به خلأهای موجود در قوانین و مقررات سرعت ایمن سازی آنها بسیار کند است. اما شورای عالی کار امروز دوشنبه با محوریت اعلام رقم نهایی سبد معیشت کارگران تشکیل جلسه خواهد داد. گرچه نمایندگان کارگری به دنبال افزایش دستمزد کارگری هستند، ولی فعالان کارگری میگویند به جای افزایش دستمزد باید قدرت خرید کارگران حفظ شود. رویا ملکی گزارش میدهد.
این شورای عالی کار است. اعضای آن قرار است امروز دوشنبه پس از 5 ماه وقفه در جلسه بنشینند و رقم نهایی سبد معیشت کارگران را اعلام کنند. خبرگزاری های ایران پیشتر دستور این جلسه شورای عالی کار را تعیین حداقل دستمزد کارگران اعلام کرده بودند. کارگرانی که بنا به اظهار مسئولان تشکل‌های رسمی کارگری میان دستمزد و حداقل سبد معیشتشان شکافی 87% وجود دارد. آنها در سالهای اخیر بارها نسبت به شرایط زندگی و حتی پرداخت حقوق‌های معوقه خود دست به اعتصاب و اعتراض زدند. بنا به آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 4 بهمن ماه منتشر کرد، خط فقر برای یک خانواده 4 نفره در تهران 2,700,000 تومان است. رقمی که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق، با اشاره به تورم 36% سال آینده آن را 4,592,000 تومان اعلام کرده است. بنابر آنچه علی خدایی نماینده کارگران ایران در شورای عالی کار به اعتماد آنلاین گفته است، دستمزد فعلی کارگران تنها 25% از هزینه های زندگی آنها را تامین می کند. او از آن داشته که شاید نیاز به افزایش 100% دستمزد کارگران داشته باشیم، درصدهایی که رقمشان شاید در جلسه امروز شورای عالی کار به واقعیت نزدیک شود. رویا ملکی، رادیو فردا.
این روزها بحث طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و موضوع کودک همسری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داغ هست و موافقان و مخالفان این مسئله سعی می‌کنند برای مخالفت و یا موافقت خودشون با ازدواج زودهنگام دختران دلایل خودشون رو اثبات کنند. برای گفتگو در این رابطه همراه می‌شیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، چرا با ممنوعیت کودک همسری مخالفت میشه؟ این مخالفت به نظرتون دلایل دینی و فرهنگی داره یا مسئله سیاسی و جناحی هم در میون هستش؟
به نظر نمیسته به مفهوم معمول و مرسوم کلمه ارتباطی با جناح‌بندی های سیاسی داشته باشه، اما با نوعی جناح‌بندی ایدئولوژیک ارتباط داره، به این مفهوم که ما یک طیف از ایدئولوژی اسلامی داریم که یک سرش سنتگراییه، یک سرش عرفگرایی. چون میدونید وقتی این حرف زده میشه که میگن اسلام گفته که کودک در فلان سن میتونه ازدواج بکنه، گاهی اوقات یاد آدم ها میره که اسلام که از هوا نیومده، اسلام به یک موقعیت جغرافیایی معین و به یک تاریخ معین ارتباط داره و اون کسانی که مدافع عرفگرایی اسلامی هستن در واقع میگن که خب اسلام در اون دوره‌ای که آمده احکام معمول جامعه اون دوره رو در اون زمان رو امضا کرده، بهش اصطلاحا میگن احکام امضایی. بنابراین ازدواج کودکان هم یکی از احکامی است که در اون دوره امضا شده، یعنی عرف زمان پذیرفته شده. بنابراین اگر قرار عرف پذیرفته بشه، چرا عرف زمان امروز پذیرفته نشه که مردم دیگه چندان رغبتی ندارن که کودکانشون رو به ازدواج دیگری در بیارن؟ این استدلال حتی در مورد کسانی که معتقدن ادیان منشأ آسمانی داره هم کارگر هست، به این دلیل که باز هم نشون میده که اونها در یه موقعیت ویژه‌ای نازل شدن و این عرفگرایی مربوط است به یک دوره معین و باید امروز هم به این ترتیب پذیرفته شه. به این لحاظ میشه گفتش که تقابل نوعی عرفگرایی اسلامی است در برابر سنتگرایی اسلامی. اونایی که به سنتگرایی اسلامی نزدیکترن معتقدن که کماکان ما باید عرف 1400 سال پیش شبه جزیره عربستان رو قبول بکنیم، و اونایی که به عرفگرایی اسلامی نزدیکترن معتقدن که خب ما باید عرف امروز رو، جامعه امروز رو در ایران مثلا بیشتر اجرا کنیم، بنابراین ممکنه با کودک همسری هم مخالفت کنه.
خب آیا با صرف ممنوعیت کودک همسری توسط قانون این مشکل حل میشه، یا اینکه فرهنگسازی بعد ابتدا صورت بگیره، و اصلا چقدر این فرهنگسازی انجام گرفته در این سالها؟
حقیقتش قانون در اینجا به نظرم نقش ثانوی داره، چون اون کسانی که میرن به سراغ این که کودکانشون رو به ازدواج دیگران در بیارن نمیرن به قانون مراجعه کنن بعد ببینن قانون اجازه داده و بعد برن این کارو بکنن، یا قانون تشویق کرده به اصطلاح. اونا به دلایل دیگری این کارو میکنن که بخشش دلایل مذهبی و عرفی و سنتی است، گاهی اوقات حتی به مسائل ترتیبات مادی زندگی مربوط میشه. شما نگاه بکنید از سال 1313 که قانون مدنی ایران سن ازدواج رو گذاشته 15 تا 18 سال، تا 1380 که این 3 سال کمتر شده، یعنی شده مثلا 12 سال تا 15 سال، باز میبینید که سن ازدواج بالا رفته، یعنی میانگین سن ازدواج بالا رفته، و حتی میشه حد زد که کودک همسری هم تعداد مطلقش پایین تر آمده. یکی از دلایلش البته میتونه این باشه که خب ترتیبات زندگی مادی تغییر کرده، نسل‌ها تغییر کردن، ارزش‌های نسلی تغییر کرده. شما همین مقامات جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، اونایی که در قم هستن و خودشون ازدواج کردن ممکنه در سن پایین ازدواج کرده باشن، اما کسانی که میخوان بچه هاشون رو مزدوج کنن یا در شهرهای بزرگ هستن در سن بالاتری بچه هاشون ازدواج میکنن. بنابراین این عرف رو همه تأثیر گذاشته، قانون رو عملا میذاره کنار. ضمن اینکه جنبه های اقتصادی موضوع رو هم نباید فراموش کرد، بسیاری از این کودک همسری ها در مناطق حاشیه‌ای و فقیرتر کشور اتفاق میفته که هم فقر خانوادگی دارن، یعنی میخوان تعداد نونخورها رو کم کنن و میرن به سراغ ازدواج دادن دختران، یا فقر منطقه‌ای که نمیتونن مدرسه برن. همه این عوامل دست به دست هم داده و بنابراین فرهنگ و قانون در اینجا نقش ثانوی به نظرم ایفا میکنن.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید. گفتگو با حسین قاضیان بود درباره معضل کودک همسری. اما دبیر کل حزب الله لبنان میگوید آمریکا به ایران برای خروج همزمان نیروهای دو کشور از سوریه پیغام فرستاده بود. حسن نصرالله اضافه کرده که وزیر دفاع پیشین آمریکا این پیام را از طریق روسیه به ایران منتقل کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً اعلام کرده که نیروهای نظامی آمریکایی از سوریه خارج خواهند شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
نخستین اظهار نظر عمومی دبیر کل حزب الله لبنان پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، حسن نصرالله در گفتگو با شبکه المیادین لبنان گفت که جیمز ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا از طریق رئیس جمهوری روسیه به حسن روحانی پیغام داده بود که اگر ایران و حزب الله نیروهای خود را از سوریه خارج کنند، ایالات متحده نیز نیروهای خود را از این کشور خارج خواهد کرد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت که پاسخ ایران به این درخواست منفی بوده است. اواخر آذر ماه امسال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تصمیم قطعی خود را در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گرفته است. اظهار نظری که به کنارگیری اعتراض‌آمیز جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور منجر شد. حسن نصرالله همچنین به اسرائیل هشدار داد که ادامه حملات به مواضع ایران و حزب الله در خاک سوریه می تواند به حمله به گفته او محور مقاومت به تل‌آویو منجر شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که کشورش به شدت مخالف حضور نظامی ایران در سوریه است، هفته گذشته به جمهوری اسلامی به شدت هشدار داد.
در حال انجام عملیات علیه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سوری در سوریه هستیم. به هر کس که بخواهد به ما ضربه بزند، ضربه خواهیم زد و هر کس که خواهان محو شدن ما باشد، باید پیامدهای آن را بپذیرد.
اسرائیل در ماه‌های اخیر بارها به اهداف ایرانی در سوریه حمله کرده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه گفته کشورش را نمی‌شود متحد ایران در سوریه نامید. سرگئی ریاباکوف گفته روسیه به امنیت اسرائیل تاکید دارد. به گفته او تهران هم به خوبی در جریان این موضوع است. نیوشا صارمی نگاهی داشته به واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان این مقام وزارت خارجه روسیه.
معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای گفته کشورش رو نمیشه متحد ایران در سوریه نامید. سرگئی ریاباکوف گفته روسیه به امنیت اسرائیل تاکید داره. او گفته که تهران هم به خوبی در جریان این موضوع هست. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف همواره از روابط تهران و مسکو به ویژه در سوریه تمجید کرده بودند. اما حالا تقابل حرف‌های ریاباکوف با چیزی که مسئولان می‌گفتند و برداشتی که از روابط این دو کشور وجود داشت، واکنش‌هایی رو در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. کاربری به نام ارنستو در توییتر نوشته آب پاکی روی دست ایران. روسیه اعلام کرده ایران متحد روسیه نیست و فقط در سوریه همکار بودن. یعنی برای همکاری باید نصف خزر رو میدادیم میرفت؟ کاربری که نام کاربری رهایی ایران رو انتخاب کرده نوشته به نظرم بوی الرحمن رژیم دیگه خیلی بلند شده و روزها همونو استشمام کرده. کاربر دیگری هم نوشته در حالی که روسیه رژیم جمهوری اسلامی ایران رو در بهترین حالت همکار خود، آن هم فقط در سوریه می‌داند، علی خامنه‌ای معتقد است که نگاه و چرخش به شرق یعنی به سمت روسیه و چین باید قطب نمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد. مجتبی واحدی فعال سیاسی مخالف حکومت هم به طعنه نوشته فکر کنم وقتی این خبر رو به رهبر دادن ایشون به لفظ مبارک خودشون فرمودن هر چه آن خسرو کند شیرین بود. کاربری با نام ابوالحسن قادری هم نوشته امنیت ما اصلا براشون اولویت داره؟ چند بار باید در تاریخ از روسیه رو دست بخوریم؟ روسیه به معنای دقیق مصداق عینی این تمثیل فارسی است، شریک دزد و رفیق غافل. اما کسانی هم بودن که از زاویه دیگری به این سخنان نگاه کردند. کاربری با نام رستگار نوشته مگه کسی توی ایران گفته بود روسیه متحد ماست؟ اتفاقا این نشان از استقلال کشور داره. توی سوریه سردار سلیمانی رفت و باهاشون مذاکره کرد و پاشونو باز کرد تو جنگ سوریه و نتیجه رو هم که همه میدونید، ما فقط از اونها استفاده کردیم. همین. کاربری با نام کاربری تیاترا در اینستاگرام برای پستی در حساب رادیو فردا که سخنان معاون وزیر خارجه روسیه رو بازتاب میداد نوشته بیشتر از این که ایران به روسیه نیاز داشته باشه، این روسیه است که به ایران نیاز داره. شاهین اما معتقده این گفته نشون میده جمهوری اسلامی تنها تر از همیشه است و در صورت حمله اسرائیل به ایران ممکنه روسیه از اسرائیل حمایت کنه.
خب سری بزنیم به گوش و کنار جهان. یک منظره تماشایی و نادر از 14 گروه غار در شمال چین به تازگی به روی بازدیدکنندگان و دانشگاهیان گشوده شده. این در حالی است که در این مناظر طبیعی خیره کننده به مدت 16 سال پژوهش، حفاظت و توسعه انجام شده. این چشم‌انداز زیبا در کوهستان یونکی در شمال شرق چین قرار داره. 41مین دور از جشنواره سالانه بالون در شهر شاتوده واقع در سوئیس امسال میزبان 70 خلبان از 15 کشور است. در این جشنواره رقابتی شرکت کنندگان باید مسافت طولانی را پرواز کنند یا بر روی یک محل تعیین شده فرود بیایند. برگزار کنندگان این جشنواره انتظار دارند که امسال 20 تا 40 هزار تن به تماشای این رویداد 9 روزه بروند. و بیش از 1900 شناگر از سنین مختلف در رقابت‌های سالانه شنای 400 متر در رودخانه یخزده دانوب در جنوب آلمان شرکت کردند. بیشتر شرکت کنندگان با لباس‌های لاستیکی مقاوم در برابر سرما، کلاه‌های وایکینگی و سایر لباس‌های رنگارنگ وارد رودخانه شدند، اما 70 تن که آنها را شناگرهای برهنه می‌نامند، تنها با مایو در این رقابت‌ها شرکت کردند. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه آرمان در تیتر یک شماره دوشنبه گزارش داده که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی شماری از نمایندگان تذکر دادن به رئیس مجلس در خصوص اخباری که منتشر شده درباره مدل تازه سهمیه‌بندی بنزین که مبتنی است بر اختصاص یک لیتر بنزین به هر ایرانی در هر روز. روزنامه آلمان نوشته که این تذکرات سبب شد که آقای علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس دهم به طور رسمی اعلام کنه که مجلس در خصوص هر ایرانی یک لیتر بنزین هنوز تصمیمی نگرفته، اگرچه روزنامه آلمان نوشته که این طرح از سوی شماری از نمایندگان امضا شده و به هیئت رئیسه ارائه شده، منتها هنوز این طرح در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار نگرفته. رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور هم به نوشته روزنامه آرمان گفته که این مدل سهمی‌بندی اجرا بشه، جایگاهداران نمیتونن از پس کسانی که ممکن هست بیان طلب کنن بنزین خودشون رو بر بیان و پاسخگوی اونها باشن. روزنامه قانون هم در همین خصوص صفحه یک رو اختصاص داده به همین ماجرای طرح بنزینی و در گزارش خودش اشاره کرده که طرفداران این مدل سهمیه بندی به روزنامه قانون گفتن که این مدل هر ایرانی یک لیتر بنزین در روز بهش اختصاص پیدا میکنه، البته سقف داره و سقفش هم 24 لیتر در ماه هست. در پایان ماه دولت کسانی که این بنزین رو مصرف نکردن و نمیخوان رو با یک قیمتی که خودش اعلام خواهد کرد این بنزین رو خریداری میکنه. قیمتی که اعلام میشه بین بنزین سهمیه‌ای و بنزین آزاد هست و بعد اون بنزین رو به شکل آزاد میفروشه و 40,000 میلیارد تومان میتونه سود کنه دولت از طریق این طرح به گفته نمایندگان حامی. اما روزنامه قانون نوشته که مخالفان سرسختی هم داره این مدل سهمیه بندی، از جمله بهروز نعمتی گفته این طرح تاراج بیت المال هست. روزنامه ابتکار هم نوشته که هر روز یک تصمیم برای سرنوشت سوخت در کشور گرفته میشه. در چند سال گذشته سهمیه بندی انواع مختلفش و همچنین بنزین دو نرخی، بنزین آزاد، بنزین سهمیه بندی و مدل‌های مختلفی برای توزیع سوخت و بنزین در ایران مورد استفاده قرار گرفته و حالا هم بحث سهمیه بندی جدید هست. روزنامه جوان در یک خبری که منتشر کرده نوشته یک تفاهم‌نامه امضا شده میان سازمان برنامه و بودجه، بنیان مسکن و کمیته امداد که حدود 10,000 واحد مسکونی در کرمان بسازن و کپرنشینی رو از میان بردارن. روی دیگر خبری که در روزنامه جوان به چاپ رسیده این هست که 40 سال بعد از انقلاب سال 57 رهبران اون وعده داده بودن دست کم برخی از امور زندگی و معیشت مردم رو تأمین کنن و از جمله وعده تأمین مسکن برای همه ایرانیان رو هم داده بودن. 10,000 خانوار در کرمان هنوز کپرنشین هستن. حتی خود گزارش روزنامه جوان هم نوشته که در برخی از این کفرها خانواده های 11 نفره هم زندگی میکنه. روزنامه ایران هم امروز گزارش داره درباره رواج فروش ادویه و غذاهای خانگی به وسیله خودرو در سطح شهر تهران، به ویژه در مناطق شمالی و میانی شهر تهران.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام، من فرید امین هستم، تهیه کننده بخش موسیقی رادیو فردا. متولد 1367 و یه جورایی همون نسل انقلاب. چیزی که من یادم میاد از دوران کودکی یا شاید مدرسه اون بی‌اعتمادی و پنهانکاری بود که ما از ترس چیزایی که توی خونه داشتیم بی‌دلیل به دوستامون دروغ میگفتیم. نمیگفتیم توی خونمون ویدیو داریم، نمیگفتیم چه موسیقی گوش میدیم، نمیگفتیم که چه فیلمایی داریم میبینیم، ماهواره داریم توی خونه یا نه. شاید همین ترسا و تأثیرات این ترسا روی رفاقتامون و نزدیکی به آدمای دیگه خیلی تأثیر داشت. شما مگر روایتی دارید، داستانی دارید از اون دوران انقلاب، میتونید با هشتگ نسل انقلاب ویدیوتون رو به صورت افقی و همین صورت که من گرفتم برای ما بفرستید با هشتگ نسل انقلاب.
به این بخش خبری خوش آمدید. کیان منوی هستم همراه با سایر همکارانم. معاون امور خاورمیانه وزیر خارجه بریتانیا از عراق خواست به وابستگی اقتصادی خود به ایران پایان دهد. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به سخنان حسن نصرالله گفت رهبر حزب الله لبنان مضطرب است. و خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا از مردم خواست روزهای چهارشنبه و شنبه آینده به خیابان‌ها بیایند. الیستر برت معاون امور خاورمیانه در وزارت امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت عراق باید به آنچه او وابستگی اقتصادی به ایران خواند پایان دهد و متکی به منابع انرژی خود باشد.
با توجه به پیشینه‌های تاریخی من فکر می‌کنم نمی‌توان انتظار داشت که ایران در عراق نفوذ نداشته باشد. این یک خیال است. اما مهم این است که عراق فرصت یابد مسیر خود را بر اساس روابط بین‌المللی و یک اقتصاد قوی بدون اتکا به ایران دنبال کند.
همزمان با دیدار این مقام بریتانیایی از عراق، دیدارهای دیپلماتیک دیگری در پیوند با احتمال خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در بغداد آغاز شده است. به نوشته رویترز، خلأ ناشی از خروج احتمالی نیروهای آمریکایی حکومت ایران را برای گسترش نفوذش در سوریه و عراق جسورتر خواهد کرد. آمریکا تا آغاز بهار به عراق فرصت داده تا واردات گاز از ایران را قطع کند. مقامات عراق میگویند برای بی‌نیاز شدن از گاز ایران به فرصتی دو ساله نیاز دارند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به تهدیدهای رهبر حزب الله لبنان گفت این گروه مورد حمایت ایران مضطرب و بسیار سردرگم است. به گفته بنیامین نتانیاهو گروه حزب الله لبنان با فشار مالی ناشی از تحریم‌های آمریکا بر ایران دست به گریبان است و افزون بر این عملیات اخیر اسرائیل باعث نابودی تونل‌های این گروه در شمال این کشور شده است. سخنرانی حسن نصرالله در روز شنبه نخستین حضور وی از ماه نوامبر تا کنون است. در نوامبر گذشته اسرائیل حملاتش به سوریه برای جلوگیری از ارسال احتمالی تجهیزات نظامی توسط ایران برای گروه حزب الله را تشدید کرد. رهبر حزب الله در سخنرانی روز شنبه خود به اسرائیل هشدار داد که با ادامه حمله به سوریه منطقه را وارد یک جنگ تمام عیار می‌کند. خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا شامگاه یکشنبه از مردم خواست برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز عمومی علیه حکومت مادورو روزهای چهارشنبه و شنبه آینده به خیابان‌ها بیایند. در همین حال نیکولاس مادورو روز یکشنبه تعیین مهلت 8 روزه برای برگزاری انتخابات در ونزوئلا از سوی محافل بین‌المللی را رد کرد و گفت خوان گوایدو رهبر مخالفان با رئیس جمهور خواندن خود قانون اساسی این کشور را نقض کرده است. بریتانیا، آلمان، فرانسه و اسپانیا اعلام کردند اگر حکومت مادورو ظرف 8 روز برگزاری انتخابات جدید را اعلام نکند، ریاست جمهوری رهبر مخالفان را به رسمیت خواهند شناخت. گروه حکومت اسلامی داعش روز یکشنبه در بیانیه مسئولیت حمله انتحاری به یک کلیسا در جنوب فیلیپین را بر عهده گرفت. در جریان دو انفجار انتحاری پیاپی در کلیسای جامعه کاتولیک جزیره جولو دست کم 20 تن کشته و بیش از 80 تن زخمی شدند. جزیره آتشفشانی جولو در جنوب غرب فیلیپین همواره از پناهگاه‌های اصلی گروه شبه نظامی ابو سیاف است که از سوی ایالات متحده فیلیپین یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. گروه داعش همچنین در اطلاعیه خود مسئولیت حمله روز شنبه به سربازان نیجریه‌ای در روستای لوگومانی در شمال شرق نیجریه را بر عهده گرفت. در این حمله 30 سرباز کشته شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، ادامه مذاکرات آمریکا با طالبان برای مصالحه در افغانستان. کارگران در انتظار اعلام رقم نهایی سبد معیشت. حسن نصرالله از پیغام آمریکا به ایران برای خروج همزمان از سوریه خبر داد. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان میگوید در تازه ترین دور از مذاکرات با طالبان به میزبانی قطر پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده. همزمان منابع طالبان به خبرگزاری رویترز از نهایی شدن این مذاکرات خبر دادند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
توافق نسبی آمریکا و طالبان در مذاکره های مقدماتی صلح افغانستان در قطر که میتواند این شبه نظامیان را بر سر میز گفتگوهای صلح بیاورد، با وجود آنکه با استقبال بخشی از افکار عمومی روبرو شده، اما برخی نیز از جمله جامعه مدنی نگران آینده مبهم پس از صلح با طالبان هستند. زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا پس از 6 روز مذاکره با رهبران طالبان که قطر میزبان آن بود، روز یکشنبه به منظور رایزنی با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان وارد کابل شد. در حالی که زلمای خلیلزاد و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و مقام‌های طالبان میگویند در راستای پایان دادن به طولانی‌ترین جنگ آمریکا به پیشرفت‌هایی دست یافتند، اکنون خلیلزاد باید نظر اشرف غنی را نیز که دولتش در این روند گفتگوها شرکت نداشته جلب کند. نمایندگان آمریکا و طالبان در طول مذاکره‌های 6 روزه بر سر مواردی از پیشنویس پیمان صلح موافقت کردند. مقام های طالبان میگویند که از جمله این موارد مهلت زمانی 18 ماهه برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان پس از امضای توافقنامه است. با این وجود نماینده ایالات متحده در حساب توییتری خود نوشته تا زمانی که بر سر همه چیز به توافق نرسند، توافق بر سر هیچ چیز حاصل نشده و همه چیز باید بر اساس مذاکره بین افغان ها و آتش‌بسی فراگیر شکل گیرد. اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های طالبان میگویند در این پیشنویس آمده که گروه طالبان اجازه نخواهد داد تا نیروهای القاعده و حکومت اسلامی از این کشور برای حمله به نیروهای آمریکایی و همپیمانانش استفاده کنند. بنابر همین گزارش ها، گروه طالبان همچنین خواستار آن شده که پس از آتش‌بس بخشی از دولت موقت را تشکیل دهد. هنوز مشخص نیست که پیشنویس توصیف شده توسط طالبان مورد توافق دو طرف قرار گیرد یا چه زمانی تکمیل و امضا شود. با وجودی که رئیس جمهوری افغانستان تا کنون به طور مستقیم در این مذاکره ها دخالت داده نشده، اما به احتمال بسیار هرچه زمان رسیدن به توافق کامل نزدیکتر می شود، نقش اشرف غنی نیز پررنگتر خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ما در همین رابطه ببینیم و بشنویم نظر عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رو.
طالبان در قطر راجب با امریکایی ها در مورد مسئله افغانستان مذاکره کردند. چند مسئله مهم میشه که یادآور شد. یکی این که آنها راجع به آتش بس، خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان، تبادل اسرا، این که طالبا اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگه استفاده شد و بخصوص تروریست‌ها نتانند که از خاک افغانستان استفاده کنند، همان گونه که در قبل از سال 2002 میلادی از آنجا استفاده شد علیه امریکا. این مسائلی بود که در قطر رویان بحث شد. گفته می شود که در این مذاکرات پیشرفت‌های صورت گرفته، بخصوص در مورد زمانبندی خروج قوای آمریکایی از خاک افغانستان، اما هنوز روشن نیست که چه وقت نیروهای خارجی از خاک افغانستان بیرون می روند. و شماری از مسائل مربوط به دولت افغانستان می شود که دولت افغانستان در مذاکرات دوحه شرکت نداشت. چون مسئله آتش بس طبعا بین دولت افغانستان و طالبان میشه. مسئله دیگه مسئله تبادلی اسراست که تمام اسرای طالبان در کنترل دولت افغانستان می باشد، در زندان های دولت افغانستان به سر می برند و طالبان خواستار تبادلی آن هستند و طالبان می گویند که حدود 25,000 زندانی آنها در زندان های افغانستان به سر می برند. همچنین مسئله این که طالبان با دولت افغانستان رو در رو مذاکره کنند، طالبان تاکنون نخواستند که با دولت افغانستان مذاکره کنند. اونها تاکید می‌ورزند که طرف ما آمریکایی ها هستند نه دولت افغانستان. آنها دولت افغانستان را یک دولت دست نشانده می‌دانند.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت میگوید دومین علت مرگ در ایران سرطان است. او با بیان اینکه در سال نزدیک به 56,000 تن به دلیل سرطان جان خود را از دست می‌دهند گفت 34,000 تن از افرادی که در ایران به دلیل سرطان می‌میرند زیر 70 سال سن دارند و 11,000 تن هم زیر 50 سال هستند و دچار مرگ زودرس می‌شوند. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران میگوید بیش از 63% منازل تهران فاقد هر گونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش هستند. به گفته زهرا صدر اعظم نوری، سازمان آتش نشانی تاکنون حدود 22,000 ساختمان ناایمن را شناسایی کرده، اما با توجه به خلأهای موجود در قوانین و مقررات سرعت ایمنسازی آنها بسیار کند است. اما شورای عالی کار امروز دوشنبه با محوریت اعلام رقم نهایی سبد معیشت کارگران تشکیل جلسه خواهد داد. گرچه نمایندگان کارگری به دنبال افزایش دستمزد کارگری هستند، ولی فعالان کارگری میگویند به جای افزایش دستمزد باید قدرت خرید کارگران حفظ شود. رویا ملکی گزارش میدهد.
این شورای عالی کار است. اعضای آن قرار است امروز دوشنبه پس از 5 ماه وقفه در جلسه بنشینند و رقم نهایی سبد معیشت کارگران را اعلام کنند. خبرگزاری های ایران پیشتر دستور این جلسه شورای عالی کار را تعیین حداقل دستمزد کارگران اعلام کرده بودند. کارگرانی که بنا به اظهار مسئولان تشکل‌های رسمی کارگری میان دستمزد و حداقل سبد معیشتشان شکافی 87% وجود دارد. آنها در سالهای اخیر بارها نسبت به شرایط زندگی و حتی پرداخت حقوق‌های معوقه خود دست به اعتصاب و اعتراض زدند. بنا به آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 4 بهمن ماه منتشر کرد، خط فقر برای یک خانواده 4 نفره در تهران 2,700,000 تومان است. رقمی که احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق با اشاره به تورم 36% سال آینده آن را 4,592,000 تومان اعلام کرده است. بنابر آنچه علی خدایی نماینده کارگران ایران در شورای عالی کار به اعتماد آنلاین گفته است، دستمزد فعلی کارگران تنها 25% از هزینه های زندگی آنها را تامین می کند. او از آن داشته که شاید نیاز به افزایش 100% دستمزد کارگران داشته باشیم، درصدهایی که رقمشان شاید در جلسه امروز شورای عالی کار به واقعیت نزدیک شود. رویا ملکی، رادیو فردا.
این روزها بحث طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و موضوع کودک همسری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داغ هست و موافقان و مخالفان این مسئله سعی می‌کنند برای مخالفت و یا موافقت خودشون با ازدواج زودهنگام دختران دلایل خودشون رو اثبات کنند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، چرا با ممنوعیت کودک همسری مخالفت میشه؟ این مخالفت به نظرتون دلایل دینی و فرهنگی داره یا مسئله سیاسی و جناحی هم در میون هستش؟
به نظر نمیسته به مفهوم معمول و مرسوم کلمه ارتباطی با جناح‌بندی های سیاسی داشته باشه، اما با نوعی جناح‌بندی ایدئولوژیک ارتباط داره، به این مفهوم که ما یک طیف از ایدئولوژی اسلامی داریم که یک سرش سنتگرایی، یک سرش عرفگرایی. چون میدونید وقتی این حرف زده میشه که میگن اسلام گفته که کودک در فلان سن میتونه ازدواج بکنه، گاهی اوقات یاد آدم ها میره که اسلام که از هوا نیومده، اسلام به یک موقعیت جغرافیایی معین و به یک تاریخ معین ارتباط داره و اون کسانی که مدافع عرفگرایی اسلامی هستن در واقع میگن که خب اسلام در اون دوره‌ای که آمده احکام معمول جامعه اون دوره رو در اون زمان رو امضا کرده، بهش اصطلاحا میگن احکام امضایی. بنابراین ازدواج کودکان هم یکی از احکامی است که در اون دوره امضا شده، یعنی عرف زمان پذیرفته شده. بنابراین اگر قرار عرف پذیرفته بشه، چرا عرف زمان امروز پذیرفته نشه که مردم دیگه چندان رغبتی ندارن که کودکانشون رو به ازدواج دیگری در بیارن؟ این استدلال حتی در مورد کسانی که معتقدن ادیان منشأ آسمانی داره هم کارگر هست، به این دلیل که باز هم نشون میده که اونا در یه موقعیت ویژه‌ای نازل شدن و این عرفگرایی مربوط است به یک دوره معین و باید امروز هم به این ترتیب پذیرفته شه. به این لحاظ میشه گفتش که تقابل نوعی عرفگرایی اسلامی است در برابر سنتگرایی اسلامی. اونایی که به سنتگرایی اسلامی نزدیکترن معتقدن که کماکان ما باید عرف 1400 سال پیش شبه جزیره عربستان رو قبول بکنی، و اونایی که به عرفگرایی اسلامی نزدیکترن معتقدن که خب ما باید عرف امروز رو، جامعه امروز رو در ایران مثلا بیشتر اجرا کنیم، بنابراین ممکنه با کودک همسری هم مخالفت کنه.
خب آیا با صرف ممنوعیت کودک همسری توسط قانون این مشکل حل میشه، یا اینکه فرهنگ سازی بعد از دو صورت بگیره، و اصلا چقدر این فرهنگ سازی انجام گرفته در این سالها؟
حقیقتش قانون در اینجا به نظرم نقش ثانوی داره، چون اون کسانی که میرن به سراغ اینکه کودکانشون رو به ازدواج دیگران در بیارن نمیرن به قانون مراجعه کنن بعد ببینن قانون اجازه داده و بعد برن این کارو بکنن، یا قانون تشویق کرده به اصطلاح. اونا به دلایل دیگری این کارو میکنن که بخشش دلایل مذهبی و عرفی و سنتی است، گاهی اوقات حتی به مسائل ترتیبات مادی زندگی مربوط میشه. شما نگاه بکنید از سال 1313 که قانون مدنی ایران سن ازدواج رو گذاشته 15 تا 18 سال، تا 1380 که این 3 سال کمتر شده، یعنی شده مثلا 12 سال تا 15 سال، باز میبینید که سن ازدواج بالا رفته، یعنی میانگین سن ازدواج بالا رفته و حتی میشه حد زد که کودک همسری هم تعداد مطلقش پایین تر آمده. یکی از دلایلش البته میتونه این باشه که خب ترتیبات زندگی مادی تغییر کرده، نسل‌ها تغییر کردن، ارزش‌های نسلی تغییر کرده. شما همین مقامات جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، اونایی که در قم هستن و خودشون ازدواج کردن ممکنه در سن پایین ازدواج کرده باشن، اما کسانی که میخوان بچه‌هاشون رو مزدوج کنن یا در شهرهای بزرگ هستن در سن بالاتری بچه‌هاشون ازدواج میکنن. بنابراین عرف رو همه تأثیر گذاشته، قانون رو عملا میذاره کنار. ضمن اینکه جنبه‌های اقتصادی موضوع رو هم نباید فراموش کرد، بسیاری از این کودک همسری ها در مناطق حاشیه‌ای و فقیرتر کشور اتفاق میفته، کم فقر خانوادگی دارن، یعنی میخوان تعداد نونخورها رو کم کنن و میرن به سراغ ازدواج دادن دختران، یا فقر منطقه‌ای که نمیتونن مدرسه برن. همه این عوامل دست به دست هم داده و بنابراین فرهنگ و قانون در اینجا نقش ثانوی به نظرم ایفا میکنن.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
باشه.
گفتگو با حسین قاضیان بود درباره موزل کودک همسری. اما دبیر کل حزب الله لبنان میگوید آمریکا به ایران برای خروج همزمان نیروهای دو کشور از سوریه پیغام فرستاده بود. حسن نصرالله اضافه کرده که وزیر دفاع پیشین آمریکا این پیام را از طریق روسیه به ایران منتقل کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً اعلام کرده که نیروهای نظامی آمریکایی از سوریه خارج خواهند شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
نخستین اظهار نظر عمومی دبیر کل حزب الله لبنان پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، حسن نصرالله در گفتگو با شبکه الميادین لبنان گفت که جیمز ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا از طریق رئیس جمهوری روسیه به حسن روحانی پیغام داده بود که اگر ایران و حزب الله نیروهای خود را از سوریه خارج کنند، ایالات متحده نیز نیروهای خود را از این کشور خارج خواهد کرد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت که پاسخ ایران به این درخواست منفی بوده است. اواخر آذر ماه امسال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تصمیم قطعی خود را در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گرفته است. اظهار نظری که به کنار گیری اعتراض آمیز جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور منجر شد. حسن نصرالله همچنین به اسرائیل هشدار داد که ادامه حملات به مواضع ایران و حزب الله در خاک سوریه می تواند به حمله به گفته او محور مقاومت به تل‌آویو منجر شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که کشورش به شدت مخالف حضور نظامی ایران در سوریه است، هفته گذشته به جمهوری اسلامی به شدت هشدار داد.
در حال انجام عملیات علیه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سوری در سوریه هستیم. به هر کس که بخواهد به ما ضربه بزند، ضربه خواهیم زد و هر کس که خواهان محو شدن ما باشد، باید پیامدهای آن را بپذیرد.
اسرائیل در ماه‌های اخیر بارها به اهداف ایرانی در سوریه حمله کرده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه گفته کشورش را نمی‌شود متحد ایران در سوریه نامید. سرگی ریاباکوف گفته روسیه به امنیت اسرائیل تاکید دارد. به گفته او تهران هم به خوبی در جریان این موضوع است. نیوشا صارمی نگاهی داشته به واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به سخنان این مقام وزارت خارجه روسیه.
معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای گفته کشورش رو نمیشه متحد ایران در سوریه نامید. سرگی ریاباکوف گفته روسیه به امنیت اسرائیل تاکید داره. او گفته که تهران هم به خوبی در جریان این موضوع هست. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی در رده‌های مختلف همواره از روابط تهران و مسکو به ویژه در سوریه تمجید کرده بودند. اما حالا تقابل حرف‌های ریاباکوف با چیزی که مسئولان می‌گفتند و برداشتی که از روابط این دو کشور وجود داشت، واکنش‌هایی رو در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. کاربری به نام ارنستو در توییتر نوشته آب پاکی روی دست ایران. روسیه اعلام کرده ایران متحد روسیه نیست و فقط در سوریه همکار بودن. یعنی برای همکاری باید نصف خزر رو میدادیم میرفت؟ کاربری که نام کاربری رهایی ایران رو انتخاب کرده نوشته به نظرم بوی الرحمن رژیم دیگه خیلی بلند شده و روزها همونو استشمام کرده. کاربر دیگری هم نوشته در حالی که روسیه رژیم جمهوری اسلامی ایران رو در بهترین حالت همکار خود آن هم فقط در سوریه می‌داند، علی خامنه‌ای معتقد است که نگاه و چرخش به شرق یعنی به سمت روسیه و چین باید قطب نمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد. مجتبی واحدی فعال سیاسی مخالف حکومت هم به طعنه نوشته فکر کنم وقتی این خبر رو به رهبر دادن ایشون به لفظ مبارک خودشون فرمودن هرچه آن خسرو کند شیرین بود. کاربری با نام ابوالحسن قادری هم نوشته امنیت ما اصلا براشون اولویت داره؟ چند بار باید در تاریخ از روسیه رو دست بخوریم؟ روسیه به معنای دقیق مصداق عینی این تمثیل فارسی است، شریک دزد و رفیق غافل. اما کسانی هم بودن که از زاویه دیگری به این سخنان نگاه کردن. کاربری با نام رستگار نوشته مگه کسی توی ایران گفته بود روسیه متحد ماست؟ اتفاقا این نشان از استقلال کشور داره. توی سوریه سردار سلیمانی رفت و باهاشون مذاکره کرد و پاشونو باز کرد تو جنگ سوریه و نتیجه رو هم که همه میدونید، ما فقط از اونها استفاده کردیم. همین. کاربری با نام کاربری تیاسکرا در اینستاگرام برای پستی در حساب رادیو فردا که سخنان معاون وزیر خارجه روسیه رو بازتاب میداد نوشته بیشتر از اینکه ایران به روسیه نیاز داشته باشه، این روسیه است که به ایران نیاز داره. شاهین اما معتقده این گفته نشون میده جمهوری اسلامی تنها تر از همیشه است و در صورت حمله اسرائیل به ایران ممکنه روسیه از اسرائیل حمایت کنه.
خب سری بزنیم به گوش و کنار جهان. یک منظره تماشایی و نادر از 14 گروه غار در شمال چین به تازگی به روی بازدید کنندگان و دانشگاهیان گشوده شده. این در حالی است که در این مناظر طبیعی خیره کننده به مدت 16 سال پژوهش، حفاظت و توسعه انجام شده. این چشم‌انداز زیبا در کوهستان یونکی در شمال شرق چین قرار داره. 41مین دور از جشنواره سالانه بالون در شهر شاتوده واقع در سوئیس امسال میزبان 70 خلبان از 15 کشور است. در این جشنواره رقابتی شرکت کنندگان باید مسافت طولانی را پرواز کنند یا بر روی یک محل تعیین شده فرود بیایند. برگزار کنندگان این جشنواره انتظار دارند که امسال 20 تا 40 هزار تن به تماشای این رویداد 9 روزه بروند. و بیش از 1900 شناگر از سنین مختلف در رقابت‌های سالانه شنای 400 متر در رودخانه یخزده دانوب در جنوب آلمان شرکت کردند. بیشتر شرکت کنندگان با لباس‌های لاستیکی مقاوم در برابر سرما، کلاه‌های وایکینگی و سایر لباس‌های رنگارنگ وارد رودخانه شدند، اما 70 تن که آنها را شناگرهای برهنه می‌نامند، تنها با مایو در این رقابت‌ها شرکت کردند. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه آرمان در تیتری یک شماره دوشنبه گزارش داده که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی شماری از نمایندگان تذکر دادند به رئیس مجلس در خصوص اخباری که منتشر شده درباره مدل تازه سهمیه‌بندی بنزین که مبتنی است بر اختصاص یک لیتر بنزین به هر ایرانی در هر روز. روزنامه آلمان نوشته که این تذکرات سبب شد که آقای علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس دهم به طور رسمی اعلام کنه که مجلس در خصوص هر ایرانی یک لیتر بنزین هنوز تصمیمی نگرفته، اگرچه روزنامه آلمان نوشته که این طرح از سوی شماری از نمایندگان امضا شده و به هیئت رئیس ارائه شده، منتها هنوز این طرح در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار نگرفته. رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور هم به نوشته روزنامه آلمان گفته که این مدل سهمی‌بندی اجرا بشه، جایگاهداران نمیتونن از پس کسانی که ممکن هست بیان طلب کنن بنزین خودشون رو بر بیان و پاسخگوی اونها باشن. روزنامه قانون هم در همین خصوص صفحه یک رو اختصاص داده به همین ماجرای طرح بنزینی و در گزارش خودش اشاره کرده که طرفداران این مدل سهمیه بندی به روزنامه قانون گفتن که این مدل هر ایرانی یک لیتر بنزین در روز بهش اختصاص پیدا میکنه، البته سقف داره و سقفش هم 24 لیتر در ماه هست. در پایان ماه دولت کسانی که این بنزین رو مصرف نکردن و نمیخوان رو با یک قیمتی که خودش اعلام خواهد کرد این بنزین رو خریداری میکنه. قیمتی که اعلام میشه بین بنزین سهمیه‌ای و بنزین آزاد هست و بعد اون بنزین رو به شکل آزاد میفروشه و 40,000 میلیارد تومان میتونه سود کنه دولت از طریق این طرح به گفته نمایندگان حامی. اما روزنامه قانون نوشته که مخالفان سرسختی هم داره این مدل سهمیه‌بندی، از جمله بهروز نعمتی گفته این طرح تاراج بیت المال هست. روزنامه ابتکار هم نوشته که هر روز یک تصمیم برای سرنوشت سوخت در کشور گرفته میشه. در چند سال گذشته سهمیه بندی انواع مختلفش و همچنین بنزین دو نرخی، بنزین آزاد، بنزین سهمیه بندی و مدل‌های مختلفی برای توزیع سوخت و بنزین در ایران مورد استفاده قرار گرفته و حالا هم بحث سهمیه بندی جدید هست. روزنامه جوان در یک خبری که منتشر کرده نوشته یک تفاهم‌نامه امضا شده میان سازمان برنامه بودجه، بنیان مسکن و کمیته امداد که حدود 10,000 واحد مسکونی در کرمان بسازن و کفرنشینی رو از میان بردارن. روی دیگر خبری که در روزنامه جوان به چاپ رسیده این هست که 40 سال بعد از انقلاب سال 57 که رهبران اون وعده داده بودن دست کم برخی از امور زندگی و معیشت مردم رو تأمین کنن و از جمله وعده تأمین مسکن برای همه ایرانیان رو هم داده بودن، 10,000 خانوار در کرمان هنوز کفرنشین هستن. حتی خود گزارش روزنامه جوان هم نوشته که در برخی از این کفرها خانواده های 11 نفره هم زندگی میکنه. روزنامه ایران هم امروز گزارش داره درباره رواج فروش ادویه و غذاهای خانگی به وسیله خودرو در سطح شهر تهران، به ویژه در مناطق شمالی و میانی شهر تهران.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام، من فرید امین هستم، تهیه کننده بخش موسیقی رادیو فردا. متولد 1367 و یه جورایی همون نسل انقلاب. چیزی که من یادم میاد از دوران کودکی یا شاید مدرسه اون بی‌اعتمادی و پنهانکاری بود که ما از ترس چیزایی که توی خونه داشتیم بی‌دلیل به دوستامون دروغ میگفتیم. نمیگفتیم توی خونمون ویدیو داریم، نمیگفتیم چه موسیقی گوش میدیم، نمیگفتیم که چه فیلمایی داریم میبینیم، ماهواره داریم توی خونه یا نه. شاید همین ترسا و